ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رادیو فردا در شنبه شب ایران 28 بهمن ماه، شما که مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. همراه شما هستیم در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با رضا جمالی.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با اشاره به ممکن نبودن پرسش از سازمان اطلاعات سپاه گفت درباره مرگ کاووس سید امامی نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت اطلاعات خواهد بود. دو نماینده مجلس پیش از این گفته بودند که نهاد بازداشت کننده کاووس سید امامی و فعالان محیط زیست سازمان اطلاعات سپاه است. رئیس این سازمان که تشکیل آن در مهر ماه سال 88 اعلام شد از طرف رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود و تنها به او گزارش می دهد. علی مطهری روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نمیتوانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم گفت که وزارت اطلاعات تاکنون یک کلمه در این باره صحبت نکرده است. کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست ایران در زندان و دو هفته پس از بازداشتش جان باخت. خانواده او و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقل در این باره شدند. سرلشکر پاسدار رحیم یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد ایران بایستی هزینه‌هایی را که در سوریه کرده است برگرداند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحیم صفوی گفت با اینکه ایران در سوریه هزینه‌هایی کرده، اما در حال حاضر از معادن فسفات سوریه در حال صادرات است. این مقام ارشد سپاه پاسداران روسیه و ایران را برنده صحنه میدانی جنگ داخلی سوریه معرفی کرد و افزود که روسیه با دمشق قرارداد 49 ساله بسته و علاوه بر پایگاه نظامی امتیازات اقتصادی و سیاسی هم گرفته است. به گفته مشاور رهبر جمهوری اسلامی، سوری‌ها آمادگی دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات خود هزینه‌های ایران را برگردانند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حکومت ایران بخش زیادی از هزینه‌های جنگ داخلی سوریه را در حمایت از حکومت بشار اسد تقبل کرده است. این موضوع با انتقادهایی در داخل ایران نیز روبرو شده است و در اعتراضات دی ماه امسال بسیاری از معترضان در شعارهای خود خواستار قطع کمک‌های مالی ایران به سوریه و دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه شدند. ژنرال هربرت مک‌مستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز شنبه ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت، افزود آنچه مشخصاً موجب نگرانی است این است که ایران هر روز به گروه‌های نیابتی بیشتر می‌رسد و آنها را قدرتمندتر می‌کند. ژنرال مک‌مستر در این حال تأکید کرد که فکر می‌کند که زمان اقدام علیه ایران فرا رسیده است. ایران هنوز واکنشی به گفته‌های این مقام ارشد آمریکایی ابراز نکرده است، اما پیش از این همواره حضور نظامی در کشورهای منطقه را رد کرده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت به دلیل آنکه قطع یارانه دهک‌های پردرآمد بدون سازوکار شدنی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها همانند سال جاری خواهد بود. آقای نوبخت کل یارانه نقدی در سال آینده را 46 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود در سال 96 نیز دولت اجازه داشت یارانه 24 میلیون نفر را قطع کند، اما افزود که اگر بخواهیم بدون روش جیب 80 میلیون نفر را بگردیم با سیاست دولت مغایر است. موضوع افزایش حامل‌های انرژی و احتمال قطع یارانه چندین میلیون شهروند از جمله دلایل مخالفت مجلس با دولت در بررسی اولیه کلیات لایحه بودجه سال آینده بود.
ممنونم از تو رضا جمالی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. موضوع مرگ کاووس سید امامی هم در زندان همچنان در مجلس و رسانه‌ها. علی مطهری گفته نهاد رسمی پاسخگوی مجلس وزارت اطلاعات است.
یا اساساً رضایت داره به این قطعهای در بازداشتگاه‌ها برای ارعاب درمانی و برای تنبیه مخالفین سیاسی و مدنی خودش، یا اینکه اینها رو ضایعات و اتفاقات طبیعی در این کار و در این بازجویی میدونه؟
آیا برداشت بی‌رویه آب میتواند باعث به وجود آمدن زلزله‌های کوچک در کشور باشد؟
آب در زیر زمین مانند یک ستون عمل میکنه، ستونی که لایه‌های بالایی آب روی اون ستون هست.
دفاع معاون حقوقی رئیس جمهور ایران از پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی در مقابل امامان جمعه.
اون کسانی هم که از رفراندوم هراس دارن، در حقیقت از عملکرد خودشون هراس دارن. اونا فکر میکنن که رأی ندادن به اونها یعنی رأی ندادن به جمهوری اسلامی و خودشون رو معادل جمهوری اسلامی تعریف میکنن.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. بهرام عکاشه زلزله شناس معروف ایرانی به خبرگزاری ایسنا گفته برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در کشور زلزله‌های کوچک کمتر از 5 ریشتر را ایجاد خواهد کرد. سال‌هاست که کارشناسان محیط زیست گفتند ایران به دلیل کم آبی ناشی از کاهش بارندگی با افزایش برداشت آب‌های زیرزمینی دست و پنجه نرم می‌کنه. آب‌های زیرزمینی در لایه‌های آبدار و اشباع زیر زمین جمع میشه. به گفته بهرام عکاشه با برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در لابلای ذرات خاک فضاهای خالی ایجاد میشه، در حالی که آب عامل مقاومت هست، اما با برداشتن این مقاومت فضای خالی لغزش رو بر روی زمین به وجود میاره. در این زمینه بشنویم از اسماعیل کهرام، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، که درباره رابطه برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی با زمین لرزه میگه.
آب در زیر زمین مانند یک ستون عمل میکنه، ستونی که لایه‌های بالایی آب روی اون ستون هستن. حالا شما تصور بفرمایید که ما به طور مکرر و با حجم زیاد آب رو از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت کنیم، نتیجه میشه که این ستون‌ها فرو بریزن و خاک بالای سر اونها به تبع فروکش بکنه. کما اینکه پدیده‌های عجیب و غریبی مانند فروچاله رو ما داشتیم که بنده شاهد بودم یه شطوری در داخل این افتاد و دست و پاش شکست. دومی فرونشست دشت هاست که حدود 65% از دشت های ایران به خاطر برداشت آب زیرزمینی فرونشسته. خب این دو تا عامل رو در نظر بگیرید، اون وقت به زلزله خواهیم رسید.
آقای کرم، چرا اینقدر از آب‌های زیرزمینی برداشت شده که غیر از در واقع عوارض طبیعی که میتونه به دنبال داشته باشه و کمبود آب میتونه منجر به وجود آمدن زلزله‌های کوچک هم بشه؟
کل گرفتاری که ما در زمینه آب داریم عدم مدیریت صحیح هست و برداشت بیش از حد یکی از این روش‌های مدیریتی هست که ما از حدود 30-40 سال پیش اتخاذ کردیم. وقتی که بیش از ظرفیت سفره آب زیرزمینی ما برداشت کنیم، نتیجه این میشه. به قول فوزالا، سطح آب زیرزمینی ترازش منفی هست. به طور ساده یعنی اون که آنقدر که ازش برداشت میکنیم توش ریخته نمیشه و به مرور هر سال سطح این آب پایین و پایین و پایین تر میره و به تبعش این عوارض زمین شناختی رخ میده.
در واقع میشه گفت آقای کهرام، ما اونقدر که از طبیعت و محیط زیست هزینه کردیم، حالا وقتش رسیده که هزینه‌اش رو هم بپردازیم، چه با کمبود آب، خشکسالی و مشکلاتی که برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی به وجود میاره، چه با ترسی که ممکنه از ایجاد زلزله داشته باشیم.
کاملا صحیح هست. برای سالها ما آمدیم فراتر از ظرفیت سفره آب زیرزمینی برداشت کردیم برای زراعت و احتمالاً برای صنعت. خیلی خوب، الان موقعی هست که ما تاوانش رو به قول جناب عالی بپردازیم و ترمیم این نقایصی که به دست خود ما به وجود آمده کار یه شب و یک سال و چند سال نیست متاسفانه.
اسماعیل کهرام، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد رابطه بین برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در کشور با به وجود آمدن زلزله‌های کوچک کمتر از 5 ریشتر در کشور. اما حالا که بحث محیط زیست هست، از واکنش ها به مرگ کابوس سید امامی در زندان بشنویم. پژوهشگر و فعال محیط زیست و جامعه شناس که همچنان این واکنش ها ادامه داره. این واکنش ها به مجلس هم رسیده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته وزارت اطلاعات در حقیقت نهاد رسمی هست که باید پاسخگوی مجلس درباره مرگ کابوس سید امامی در زندان باشه. از جواد کوروشی بشنویم.
در ادامه واکنش ها به درگذشت کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در زندان اوین، محمود صادقی نماینده مجلس روز شنبه در مجلس با اشاره به فوت برخی بازداشت شدگان در زندان ها و بازداشتگاه ها با دادن تذکر به وزرای دادگستری، اطلاعات و کشور گفت اخیراً ظرف مدت کوتاهی چند نفر از بازداشت شدگان در زندان ها و بازداشتگاه ها به دلایل نامعلوم فوت کردند. مقامات قضایی یک بار هم که شده به جای توجیه بی‌مبالاتی ضابطان و زندانبانان به وظیفه مقرر در اصل 156 قانون اساسی عمل کنند و از حقوق فردی و اجتماعی و آزادی مشروع شهروندان دفاع کنند. آقای صادقی خواستار دادن این توضیح شد که چرا کسی که سالم بازداشت می شود جنازه او را تحویل خانواده‌اش می دهند. محمد جواد ابتهی نماینده دیگر مجلس هم به رئیس مجلس تذکر داد و گفت
شما به عنوان رئیس مجلس ورود پیدا می‌کردید در جریان این بحث محیط زیست که چرا 10 سال وزارت اطلاعات ساکت شد، افسر اطلاعاتی سیایی در خانه آقای کاووس امامی رفت آمد می‌کرد و توجهی نشد. شما به عنوان بحث روز که الان رسانه‌ها می‌پردازن کاش توضیحاتی رو می‌دادید.
اشاره این نماینده مجلس به فیلمی 8 دقیقه‌ای به نام منطقه ممنوع است که پنجشنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. در این فیلم آقای سید امامی متهم به همکاری با سازمان جاسوسی آمریکا شده است. از سوی دیگر و به گزارش اعتماد آنلاین، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در مورد فرایند پذیرش وکالت فعالان محیط زیستی که اخیراً بازداشت شده‌اند گفت چهارشنبه گذشته وکالت نامه را به زندان ارائه کرده است و تا این لحظه هنوز خبری ندارد از اینکه آیا این وکالت نامه ها را برای امضا به آنها دادند یا خیر. آقای ترک همدانی همچنین به اعتماد آنلاین گفت با درخواست ملاقاتش با متهمان تاکنون موافقت نشده است. از سوی دیگر محمد جواد جمالی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اعتماد آنلاین گفته است که با توجه به اتفاقات اخیر همچون موضوع خودکشی ها در زندان، جاسوسی و محیط زیست، شماری از اعضای کمیسیون امنیت ملی خواستار برگزاری نشست فوق العاده شده اند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی و برخی از نزدیکان آقای سید امامی برای کالبدشکافی و تحقیقات مستقل درباره علل مرگ او واکنش نشان ندادند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس با اشاره به موارد اخیر مرگ زندانیان در زندان‌ها به رادیو فردا میگوید تا به حال پرونده‌های این گونه مرگ‌ها ناروشن ماندند.
در یک ماه اخیر این شاید سومین یا چهارمین پرونده است که به عنوان خودکشی مطرح شده و به افکار عمومی کشونده شده. در اینجا شاید سه تا مسئله مهم مطرح باشه. یکی اساسا نحوه مرگ هست که در پرده از ابهام باقی میمونه. نکته دوم نهادی است که باعث دستگیری و عامل این قتل‌ها یا این بی‌احتیاطی‌ها برای خودکشی است اگر صحت داشته باشه. و مسئله سوم نحوه برخوردی است که سیستم سیاسی امنیتی با این نوع پرونده ها میکنه. ما اگر از قتل های همچون اعدام های 67 بگذاریم که مورد تأیید حکومت است، در پرونده های بزرگی مثل قتل های زنجیره‌ای و قتل های زهرا کاظمی، حمله به کوی دانشگاه، قتل عزت ابراهیم نژاد و امثالهم تا امروز هیچ کدوم از این پرونده ها به نتیجه‌ای منجر نشده و این نشون میده که علارغم فشار افکار عمومی و علارغم این که گاهی اوقات از سوی رئیس جمهور مثل آقای خاتمی یا الان آقای روحانی عده‌ای رو مسئول پیگیری کرده یا برخی از نمایندگان مجلس پیگیری میکنن، ولی به صورت سیستماتیک سیستم سیاسی امنیتی کشور از بازجوهای خودش حمایت میکنه و این معناش این هست که یا اساساً رضایت داره به این قتل‌های در بازداشتگاه‌ها برای ارعاب درمانی و برای تنبیه مخالفین سیاسی و مدنی خودش، یا اینکه نه، اینها رو ضایعات و اتفاقات طبیعی در این کار و در این بازجویی میدونه و به صورت سیستماتیک میخواهد از این بازجوها و از این سبک بازجویی حمایت بکنه.
به باور آقای علیجانی ریشه شرایطی که منجر به مرگ زندانیان در زندان میشود، حتی اگر سناریوی خودکشی را قبول کنیم، نظام بازپرسی و بی‌حق بودن زندانیان در برابر سیستم قضایی است.
ریشه مسئله به لحاظ حقوقی به نحوه آیین بازرسی از متهمین برمیگرده که به صورت قانونی جدا حالا از رفتارهای غیرقانونی و فراقانونی به صورت قانونی قاضی، بازپرس و بازجو میتوانند رابطه متهمی رو که حتی بر اساس یک شک و یک سناریو دستگیر شده باشند. بازجویی به این شکل هست که فرد رو بازداشت میکنند اگر اساسا قصد پاپوش‌دوزی و تنبیه اون رو نداشته باشند و بر اساس سوء زن دستگیر کرده باشند تا بتوانند با بازجویی از خود فرد و تحت شکنجه سفید یا شکنجه جسمانی قرار دادنش به اون چیزی که میخواهند برسند. به صورت قانونی اینها میتوانند رابطه متهم رو با بیرون، با وکیل، با خانواده کاملا قطع بکنند و این کاملا در آیین بازرسی حمایت شده ازش و اگر رئیس جمهور، مجلس و نهادهای مدنی میخواهند چیزی رو تغییر بدن که راه این نوع رفتارها رو سخت بکنه، یکی از راهاش لغو این اختیاری است که بازپرس‌ها و بازجوها دارن و رابطه متهم رو با بیرون قطع میکنن و میتوانن او رو تا هر مدت که بخواهند در انفرادی نگه دارن.
مقامات قوه قضاییه و از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، خودکشی آقای سید امامی را قطعی میداند.
قطعا یک خودکشی هست، اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده، آیا به خاطر اینکه احساس کردن مطالبشون لو رفته یا مسائل دیگه هست، حالا اونها این بخش از قضیه هنوز ادامه داره.
در حالی که محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران آنچه او خودکشی توصیف میکند را انحراف از فرایند تکمیل پرونده ارزیابی میکند.
این پرونده داشت به آرامی به نقطه‌های مهمی میرسید، یعنی این حادثه اتفاق باعث شد که خیلی وضع پرونده تعقیدش به هم بخوره.
در این میان بیش از 2000 نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی هم در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری نوشتند ابهام‌ها و بی‌خبری کامل از علل و موجبات فوت دکتر کاووس سید امامی برای ما و همه کسانی که به عدالت و انصاف دل دادند سبب نگرانی عمیق است.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید. شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
دلیل مرگ مشکوک زندانی‌های سیاسی اخیر خودکشی نیست، بلکه ادامه سریال ننگین قتل‌های زنجیره‌ای به شیوه جدید است که هدف حذف مخالفین با کمترین هزینه و ایجاد رعب و وحشت در میان اذهان جامعه است و مسئولیت مرگ این عزیزان مستقیما متوجه رژیم پوسیده ولایت فقیه و در رأس آن قوه قضاییه فاسد آن است.
اگر اعتقاد به قانون اساسی که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن استوار است و اجرای رفراندوم طبق مفاد قانون اساسی حق مسلم ملت ایران است، چرا تفرقه می روید و می خواهید به جای رفراندوم راه پیمایی 23 بهمن که به زور و تهدید و دادن و وعد و وعید عده جیرخار نظام را به خیابانها کشاندید را جایگزین اجرای رفراندوم کنید؟
آقای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند برای کنترل قیمت ارز بانک ها اجازه دارند به سپرده‌گذاران 20% بهره بدن. جناب سیف، بنده 8 ماه پیش سپرده‌ای در یکی از بانک های دولتی باز کردم که طبق برشنامه شما بهره 15% بود، ولی در قرارداد بنده نوشته شده 15 به اضافه 7، یعنی 22%. آیا در این مملکت گل و بلبل انتظار داری بهره 20%ی پولها رو از بازار جذب بانک ها بکنه؟ کی به شما اعتماد میکنه؟ اصلا قدرت اینو داری که به بانک ها بگین که چه کار بکنن چه کار نکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با یک گزارش در مورد حمله تند امام‌های جمعه به سخنان رئیس جمهور ایران در مورد برگزاری همه پرسی در موارد مورد اختلاف بین نهادهای حکومتی. این حمله بی پاسخ نمانده و حالا لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی با قانونی نامیدن این پیشنهاد از گفته تازه رئیس جمهور دفاع کرده. از امیر مصدق کاتوسیان بشنویم.
بنابر قانون همه پرسی مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور یا 100 نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه پرسی پیشنهاد دهند. این بخشی است از گفته های روز جمعه لعیا جنیدی، مشاور حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. به گفته لعیا جنیدی، قسمت اخیر اصل 59 موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. او افزوده است به نظر می‌رسد که در همه پرسی موضوع بند 3 ماده 110 قانون اساسی هم رئیس جمهور می‌تواند یکی از پیشنهاد دهندگان باشد. باز هم بحث درباره موضوع برگزاری همه پرسی در موارد اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی. این بار در دفاع حقوقی لعیا جنیدی از این بخش از نطق حسن روحانی به مناسبت 39 سالگرد انقلاب 22 بهمن.
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
همان گفته های تازه و بدی از زبان بلندپایه ترین مقام اجرایی حکومت که در هفته گذشته موجی از واکنش شدید امامان جمعه، چهره‌های شاخص جناح اصولگرا و رسانه‌های منتقد و مخالف دولت نظیر روزنامه‌های کیهان و جوان را برانگیخت. مثلا واکنش روز جمعه احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد که پیشنهاد حسن روحانی را در خطبه نماز نشانه طرفداری او از مردم سالاری سکولار دانست و گفت همه گره‌های سردرگم مدیریت نظام را رهبری حل می‌کند و پرسید آن وقت مردم را به اصل رفراندوم حواله می‌دهید؟ یا این واکنش احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران که جلوتر در روز سه‌شنبه پیشنهاد رئیس جمهور را دشمن شادکن توصیف کرد و افزود با آنچه شبکه دولتی ضد اسلامی، ضد ایرانی و ضد انقلاب فراری نامید میگوید به برخی از اظهار نظرها دل خوش نکنند، چون به گفته او آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه پرسی عمومی نخواهند رسید. احمد خاتمی در حال این گفته را بر زبان آورد که همه پرسی مورد نظر حسن روحانی مربوط است به حل و فصل اختلافات بین نهادهای حکومت در چارچوب قانون اساسی موجود و نه رفراندوم تعیین تکلیف حکومت آینده. گفته های روز جمعه لعیا جنیدی واکنشی است به این گونه حمله ها و گفته های منتقدانی مثل عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که بعد از نطق 22 بهمن ماه رئیس جمهور گفت پیشنهاد او کارشناسی نشده است. محمد صادق جوادی سار روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در مشهد حامی دفاع روز جمعه مشاور حقوقی رئیس جمهوری است از پیشنهاد او درباره همه پرسی بر سر موارد اختلاف نظر نهادهای نظام.
به نظر من دفاع کاملا منطقی است. حتما رفراندوم یکی از بهترین شکل هاست. سابقه تاریخیش هم ما داریم. در سال 68 وقتی که احساس کردن رهبری با قید مرجعیت دیگه تقریبا شاید دستیافتنی نباشه، اومدن قید مرجعیت رو از رهبری برداشتن، چون این واقعا مشکل درست کرده بود. تضاهم هایی که بین حوزه ریاست جمهوری و رئیس دولت نخست وزیر وجود داشت باعث شده بود که با پاره‌ای از کارها معطل بمونه. همین امر باعث شد که در اون رفراندوم نخست وزیر حذف شد و به اختیارات رئیس جمهور افزوده شد و نخست وزیر در حد معاون اول کاهش داده شد اختیاراتش. بنابراین همه اینها برای رفع مشکلات و معضلات درون ساختار نظام بود. تازه پیش بینی بود که 10 سال یک بار میشه این اتفاقات رقم بخوره. الان سالها از این مسئله گذشته، همگان الان به این نتیجه رسیدن که در بخشی از اجرای قانون، چه در حوزه قانون اساسی و چه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، بین دولت و مجلس و بین نهادهای ذیل مدیریت رهبری و حتی رهبری با دولت و مجلس اختلاف نظرهایی میتونه وجود داشته باشه. باید در این جور موارد، چون به تجربه هم ثابت شده که با گفتگو و تعامل و تبادل نظر و چانه‌زنی های سیاسی بین اجزای حاکمیت با هم دیگه این مشکلات حل شدنی نبوده، بهترین روش مراجعه به افکار عمومی و رفراندومه که این مشکل رو حل کنیم. اون کسانی هم که از رفراندوم هراس دارن در حقیقت از عملکرد خودشون هراس دارن. اونا فکر میکنن که رأی ندادن به اونها یعنی رأی ندادن به جمهوری اسلامی و خودشونو معادل جمهوری اسلامی تعریف میکنن و این اشتباهی است که اونا دارن اتفاقا رقم میزنن. تعریف بدی است که از عملکرد خودشون دارن به جامعه انتقال میدن.
لعیا جنیدی مشاور حقوقی رئیس جمهور همچنین گفته است که حرفهای هفته پیش حسن روحانی دعوت عام به وفاق ملی است بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی و افسوده است که رئیس جمهور ابتدا حق همه احزاب و جناها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت. پایان نقل قول. با بخش اول حرف روز جمعه مشاور حقوقی رئیس جمهور امیر حسین گنجبخش فعال سیاسی جمهوری خواه در واشنگتن موافق است، اما با بخش دوم آن نه.
پیشنهاد رفراندوم توسط آقای روحانی به نظر من اون بحران عمیق ساختاری که از 40 سال پیش در جمهوری اسلامی وجود داشته رو برملا کرده است. اون بحران این است که نهادهای تصمیم گیری به صورتی تنظیم شدن که رأی ملت میزان نیست و نهادهای کلاسیک مثل مجلس یا ریاست جمهوری قدرت اجرایی و مقننه ندارند. حال این رجوع به رأی مردم از طریق رفراندوم هم لزوماً کمکی نمی‌کند، به خاطر اینکه فصل الخطاب نیست. فصل الخطاب شخص ولایت است که می‌تواند هر رأی را ملغا اعلام بکند. اما خصوص این بحث رفراندوم دارد و آن این است که مشکلات جامعه به بحث گذاشته شود و نشان داده شود که چطور بحرانهایی که ما با آن روبرو هستیم از سیاستهای غیر ایرانی ولایت نشأت می‌گیرد.
جدا از نظرهایی که شنیدیم، به تازگی هم 15 فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلمساز با تأکید بر آنچه اصلاح ناپذیری حکومت جمهوری اسلامی توصیف کردند، خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل شدند برای آنچه گزار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی توصیف کردند. پیشنهادی متفاوت با پیشنهاد همه‌پرسی حسن روحانی در چارچوب همین نظام و پیشنهادی که به نوبه خود در روزهای اخیر پرسش‌های را برانگیخته است. از جمله این پرسش که با عزم جزم رهبر، سپاه و حامیان وضع موجود به حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه میتوان بدون بروز خشونت بر سر تعیین تکلیف حکومت رفراندوم برگزار کرد؟
از امیر مصدق کاتوزیان درباره دفاع معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهور ایران شنیدید از پیشنهاد برگزاری همه پرسی در کشور. یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد بندرعباس به نام زهرا قلندری نژاد از این دانشگاه اخراج شده. خانم قلندری نژاد از دراویش نعمت اللهی گناب‌آبادی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد بندرعباس بوده. مسئولان این دانشگاه از اعلام دلیل اخراج او خودداری کردند، اما کسرا نوری از فعالان حقوق دراویش در ایران در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از جزئیات این اخراج میگه.
متاسفانه محرومیت از تحصیل خانم قلندری نژاد اولین اتفاق نیست. سال گذشته تا کنون 3 درویش دیگر هم غیر از ایشون از تحصیل محروم شدند و قاعدتا هر 4 نفر درویش ها دلیل اخراجشون از دانشگاه عقیدتی بوده، عقیده مکتب درویشی بوده و متاسفانه این اخراج ها خب علاوه بر اون که خلاف موازین حقوق بشریه یک مجازاتی غیر انسانی در واقع و تا کنون هم با وجود اینکه این اخراج ها صورت گرفته اینها دلیل واضحی و علت روشنی و مشخصی رو به دانشجوها اعلام نکردن، اما خب قاعدتا دلیلش همین موضوع اعتقاد مکتب درویشیه.
خانم زهرا قلندری نژاد دانشجوی دانشگاه آزاد بودند در بندرعباس. باقی اخراج ها هم مربوط به دانشجویانیه که در دانشگاه آزاد تحصیل میکردن یا در دانشگاه دولتی هم ممکنه رفتاری از این دست با دانشجویانی که درویش هستن بشه.
ما در سال گذشته آقای فرشید یداللهی که از وکلای دراویش گناب‌آبادی هستن و از مدیران مجذوبان نور هستن به همراه آقای دانشجو که ایشون هم همینطور دانشجو دانشگاه آزاد شیراز و تهران بودن در رشته ارشد حقوق که خب به همین ترتیبی که خانم قلندری نژاد اخراج شدن این دو عزیز هم اخراج شدن از دانشگاه، یعنی بدون اینکه بخوان علتی رو از طرف دانشگاه مشخصا به دانشجو اعلام بکنن خیلی ناگهانی اینها رو از تحصیل محروم کردن. یک مورد اخیر هم داشتیم، خانم سپیده مرادی هستن که دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس بودن دانشگاه دولتی و ایشون هم از تحصیل محروم شدن و خانم قلندری نژاد هم که دانشجوی دانشگاه آزاد بندرعباس بودن رشته ارشد مدیریت مالی و خانم قلندری نژاد هم اخیراً بیش از 100 تن از فعالین مدنی و اساتید دانشگاه علیه محرومیت از تحصیل ایشون بیانیه صادر کردن و اعتراض خودشون نشون دادن. حالا اعتراض‌های مدنی داره پیگیری میشه، قاعدتا اینها با اقدامات حقوقی هم همراه خواهد شد و امیدواریم که والا قانون مداری خردورزی در مجموعه سیستم حاکمیت برقرار بشه، والا اینکه بخوایم یه نفر رو از حق تحصیلش محروم بکنیم، از حق اشتغال محروم بکنیم، از حق کار محروم بکنیم، اون هم این حقوق توانمندساز، حقوقی که برای دسترسی و دستیابی به دیگر حقوق مدنی سیاسی ما به هر حال باید یک مختصری از حقوق مثل حق تحصیل، مثل حق کار، حق آموزش رو باید داشته باشیم. وقتی اینا رو بخوایم از مردم دریغ بکنیم، قاعدتا نمیتونیم بگیم مردم ما دیگه آزادی بیان دارن، آزادی عقیده دارن، حق رفت آمد آزادانه دارن یا حق اجتماعات آزاد.
کسرا نوری از فعالان حقوق دراویش در ایران بود. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. ممنون که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی ما بودید. شب به شما خوش.